هستید با بخش اول برنامه های شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. شما صدای ما را از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید و اما در این فرصت ذره‌بین رو بشنوید به مدت 21 دقیقه.
صدای منو دارین؟ دارید صدای منو؟ 1 2 3 الان چطوره؟ خب پس آماده اید؟ بریم.
حس میکنم عقبم، سنم داره میره بالا ولی هیچ اتفاقی نمیفته.
برای عمل زیبایی به اتاق عمل رفت اما دیگه زنده از اونجا بیرون نیومد.
انسان تو آپارتمان زندگی کنه، حیوان باید تو آپارتمان زندگی کنه.
به صورت غیرقانونی سخت جنین انجام میشه.
ذره‌بین.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، من محسن رسولی با ذره‌بین از رادیو گفتگو با شما هستم. زیر ذره‌بین امروز: بیماری و خطرات نابودی بلوط زاگرس. داستان غم‌انگیز نابودی جنگل‌های زاگرس توی سکوت و بی‌توجهی مسئول‌ها همچنان ادامه داره و قاچاقچی‌های چوب هم با تجارت ریه‌های زاگرس تیشه به ریشه بلوچستان‌ها می‌زنن. جنگل‌های زاگرس با گستردگی توی 11 استان کشور و با داشتن 6 میلیون هکتار مساحت، 40% جنگل‌های ایران رو تشکیل میدن که حدود 70% تیپ گونه‌های جنگلی زاگرس رو بلوط‌ها تشکیل دادن. و لرستان با داشتن 1,200,000 هکتار اراضی جنگلی بعد از استان فارس بیشترین سطح جنگل‌های کشور رو به خودش اختصاص داده. خیلی از کارشناسای محیط زیست معتقدن که جنگل‌های بلوط زاگرس به عنوان ریه‌های کشور محسوب میشن و نقش بسزایی در جلوگیری از خطرات بحران‌های زیست محیطی مثل سیل و زلزله و طوفان‌های مهیب ایفا می‌کنن. اما بلوط تنها یه درخت نیست، یه هویته. سند هویت مردمانیه که سالها قوتشون آرد درختایی بوده که سخاوتمندانه به مردمان پناه آورده به سایه سرشون میبخشیدن. بلوط فقط یه درخت نیست، یه شناسنامه است. شناسنامه مردمایی که سالها دلاورانه ایستادن تا این خاک و جغرافیای مقدس رو عزتمندانه و پرغرور حفظ کنن. حالا با ذره‌بین امروز همراه باشید تا ببینیم که اوضاع جنگل‌های بلوط، درختان بلوط و جغرافیای این جنگل‌ها چگونه است و باید چگونه بشود.
بلوط درختی است که دارای چند گونه مختلف است. بلوط‌های زاگرس بیشتر از گونه‌های دربرو و دارمازو هستند. از میان گونه‌های زاگرسی، بلوط دربرو یا بلوط ایرانی هماهنگی بیشتری با شرایط اقلیمی لرستان دارد و بیشتر بلوط‌های لرستان از این گونه اند. دربرو در مناطقی که بین 450 تا 2600 متر از سطح دریا ارتفاع دارند به خوبی رشد می کند. این درخت توانای رویش در انواع خاک ها را دارد و در برابر کم آبی بسیار مقاوم است. بلوط ایرانی نزدیک به 10 متر ارتفاع می گیرد و با توجه به این که چگالی چوب آن بالاست، از سختی و استحکام بالایی برخوردار است. گونه های مختلف بلوط توانایی تحمل سرما بین -12 تا -30 درجه سانتیگراد را دارند. از این رو در کوهستان های سرد و پربرف هم به خوبی رشد می کنند. داربرو در لرستان بسته به موقعیت جغرافیایی از آغاز فروردین تا نیمه اردیبهشت گل می دهد و 6 ماه زمان می برد تا این گلهای زیبا تبدیل به میوه شوند.
به دنبال ممنوعیت بهره‌برداری از درخت شمال، تجارت و قاچاق چوب درختان بلوط زاگرس از طرف قاچاقچیا به منظور تأمین چوب مورد نیاز صنایع تولیدی خیلی افزایش پیدا کرد و بیرحمانه شاهد رشد چشمگیر قاچاق درختان ارزشمند بلوطی. خب میدونید که موضوع محیط زیست فقط مربوط به سازمان حفاظت محیط زیست نیست. بر اساس اصل 50 قانون اساسی همه ما وظیفه داریم که به محیط زیست نگاهمون ویژه باشه و به صراحت گفته شده توی این اصل که محیط زیست مربوط به این نسل و نسل‌های آینده است و همه ما در برابر این موضوع مسئولیم. 2/3 کشور ما رو کویر تشکیل میده و فقط 1/3 اون مراتع جنگلی و کوهستانی زاگرس و البرز. همین 1/3 هم با مشکل مواجهه و از 6 میلیون هکتار جنگل‌های زاگرس بیش از 1,200,000 هکتارش با خشکیدگی و زوال مواجهه که از این مقدار 600,000 هکتارش در استان لرستانه و خب این یک هشدار جدیه برای مراقبت از محیط زیست. ناحیه رویشی زاگرس وسیع‌ترین رویشگاه گونه‌های مختلف بلوط به حساب میاد. این ناحیه حدود 6 میلیون هکتار وسعت داره که از شمال غربی کشورمون در استان آذربایجان غربی شروع میشه و با جهت شمال غربی جنوب شرقی به استان فارس میرسه و 11 استان کشور رو در بر میگیره. حالا این وسط یه عده بیرحمانه با ضربه های سهمگین تبرشون هر لحظه به جان این درخت ها زخمه میزنن و با تاراج چوب های این جنگل ها باعث از بین رفتن این جغرافیای ناب از کشورمون میشن. بیشترین مساحت این ناحیه رویشی به ترتیب مربوط به دوستان فارس و لرستانه که 40% جنگل‌های ایران رو شامل میشه. حدود 20% خاک ایران رو در بر میگیره و بیش از 40% آب مورد نیاز کشور از این ناحیه رویشی تولید میشه و از این نظر مهمترین ناحیه رویشی کشور به حساب میاد. گونه غالب ناحیه رویشی زاگرس بلوط ایرانیه. گونه‌های همراه اون هم کیکوم و زالزالک و افرا و گلابی وحشی و بنه و زبان گنجشکه. بلوط ها تو ارتفاع 650 تا 2400 متری از سطح دریا رشد میکنن و فرم غالب جنگل ها متاسفانه شاخزاد هست که خود این یه عاملی جهت تخریب و بهره‌برداری بیرویه از این ناحیه میشه. در دهه‌های گذشته ناحیه رویشی زاگرس تحت تاثیر عوامل مختلفی دچار تنش شده. یکی از مهمترین اونها پدیده شوم زوال بلوط و یا همون خشکیدگی بلوطه که سطح بسیار زیادی از جنگل‌های زاگرس مخصوصا تو استان‌های گیلان و لرستان رو تحت تاثیر خودش قرار داده، به طوری که فقط تو استان لرستان بیش از 550 هزار هکتار از جنگل‌های بلوط دچار خشکیدگی یا در معرض خشکیدگی قرار گرفتن. به علت پیچیده بودن اکوسیستم جنگل و دخیل بودن عوامل مختلف تو بقا و حیات اون، یک دلیل واحد برای اون مشخص نشده که چرا ما به این وضع رسیدیم، ولی اون چیزی که معلومه رابطه مستقیم عدم رطوبت موجود در محیط و خاک با خشکیدگیه که در بسیار از نتایج محققا بهش اشاره شده. محققایی که حتی از فاو توسط سازمان جنگل‌ها به این مناطق اعزام شدن. توی سال‌های پربارشی مثل سال 97، سال 98 پدیده زوال بلوط و خشکیدگی به شدت متوقف شد، اما با روند کاهش بارندگی در سال گذشته دوباره سر و کله زوال بلوط و خشکیدگی توی منطقه پیدا شد. با توجه به پیکره نحیف ناحیه رویشی زاگرس، کوچکترین تغییرات محیطی منجر به تأثیرات مستقیم روی زوال و نیستی اون میشه. یکی دیگه از مهمترین عوامل سد راه زادآوری و جوان شدن جنگل‌های زاگرس چرای دام مازاده. جنگل‌ها و مراتع این ناحیه یک حد توان تولیدی دارن و ظرفیت مشخصی برای چرای دام دارن. اون هم تو فصل مشخصی در طول سال و مادامی که بیش از حد توان تولیدی از این منابع ارزشمند استفاده بشه، خب دیگه فرصتی برای زادآوری به وجود نمیاد. اون هم در منطقه‌ای که زوال و نیستی درختان و پوششش دیگه بر همه آشکاره. متاسفانه علاوه بر این، سوداگرایی که برای تهیه زغال درخت جنگلی رو قطع میکنن و اراضی جنگلی رو تبدیل به اراضی کشاورزی کم بازده میکنن هم شدن قوز بالا قوز برای این منطقه. همچنان شنوندی زهربین هستید از رادیو گفتگو که داریم با شما از وضعیت پوشش مناطق جنگلی بلوط در رشته کوههای زاگرس در چند استان کشور صحبت میکنیم. طبق برآوردها تنها کاری که میشه انجام داد خارج کردن دامهای مازاد از جنگلهای ناحیه زاگرس، اون هم با ایجاد اشتغال پایدار در حاشیه جنگل و جایگزینی شغل دامداری با شغلای ایجاد شده توسط دولت، که با این روش شاید بشه فرصتی برای زادآوری و جوان شدن به این جنگل‌ها داد. برای کنار اومدن با کمبود بارش هم باید به آبخیزداری به عنوان فن، هنر، تکنیک و علمی که مدیریت پایدار سرزمین رو برامون برمغان میاره متوسل شد. با استفاده از تکنیک‌های آبخیزداری و بدون ایجاد سازه‌هایی که منجر به تغییر سیما و منظر جنگل‌ها بشن، بایستی با اجرای سیستم‌های سطوح آبگیر از حداقل بارندگی و نزولات جوی استفاده کرد و بارندگی های ولو کم رو به سطوح سفره های زیرزمینی انتقال داد. تا ضمن استفاده اراضی جنگلی و رطوبت اون در مواقع خشکسالی بشه از ذخایر اون استفاده کرد و از طرفی خاک به عنوان بستر اصلی تولید مواد غذایی دچار فرسایش نشه. در حال حاضر علاوه بر پدیده زوال بلوط، عوامل دیگه‌ای هم بقا و حیات اون رو تهدید می‌کنن، مثل بالا بودن جمعیت جنگل نشینا، بروز آتش‌سوزی‌های مکرر تو فصل گرم سال، زغالگیری توسط سوداگرا، قطع درخت‌ها برای تهیه سوخت، تبدیل اراضی جنگلی به کشاورزی، چرای دام مازاد تو جنگل‌ها و وجود زباله‌ها و پسماندها در این اراضی جنگلی. همین ها باعث شد که خیلی ها به سمت جنگل‌های زاگرس بیان و اقدام به قطع درخت‌های ناحیه رویشی زاگرس به منظور تأمین نیاز کارخانجات تولید کاغذ و صنایع چوبی کنند. خب خیلی از محلی‌ها گله‌مندن از این وضعیت جنگل‌ها، غافل از این که خیلی از این مشکلاتی که مطرح در باب جنگل‌های بلوط از سوی خود روستایی‌ها بهش دامن زده شده و یک چرخه‌ای به وجود اومده که به تخریب طبیعت و زیان انسان داره سرعت میده.
رد پای سودجویان در دل جنگل‌های بلوط دنا.
درختان بلوطی هستن چه قبلن خرد شدن و جای اونها درختان مسمر زده شده و ما اومدیم اجرای حکم کردیم.
این حکایت 23 متخلف زیست محیطی در شهر توریستی سیسخته که با ریشه‌کن کردن درختان بلوط مشرف بر این شهر در دل این جنگل‌ها درختان مسمر کاشتند.
با توجه به گردش پذیر بودن سیسخت، متأسفانه زمین‌های هموار تموم شده، افتادن به جون مثلا جنگل‌ها و منابع طبیعی دارن واگذار می‌کنند. وقتی این هم از بین رفت دیگه یعنی هیچ عملاً چیزی به نام گردش پذیری ما نداریم.
تیشه به ریشه جنگل‌های سیسخت، زخمی عمیق که داد گردشگران این شهر خوش آب و هوا رو هم در آورده.
متاسفانه طبیعت اینجا دستخوش تغییراتی شده.
من که مثلا از راه دوری میام بیشتر به خاطر جنگل‌هاش، درخت‌هاش و واقعا حیفه که این درخت‌ها نابود بشن یا از بین برن.
پرسش کلیدی این که چرا منابع طبیعی شهرستان دنا که خود از همان ابتدا شاهد تخریب جنگل‌های بلوط بوده از این فاجعه عمیق جلوگیری نکرده؟
حالا باید قبلا از او آقایون مسئولی که اینجا بودن سوال کنن، چون من سال 92 اومدم. از گذشتهش خبر ندارم.
و سؤال مهمتر این که چرا از میان 23 متخلف فقط درختان 6 متخلف قلقم شده؟
بالای گردن مثلا باغ زدن، پایین زدن، اون ور زدن، این ور زدن، چطور مثلا اون باغ منابع بیه، پایینش منابع نبیه، بالاش منابع نبیه، این ورش منابع نبیه، اون باغ منابع بوده. واقعا مسئولین باید همه رو به یه دید نگاه کنن.
من نمیدونم چه تعویضی قائل میشن اینو، چه درخت ما قد کنه مال به قنده کنه. اگه ما ایرانی اونم ایرانی هستن، اگه ما کشاورز اونم کشاورز.
چرا اومدین 6 فقر پرونده رو خلقم کردید، 17 تا رو هنوز خلقم نکردید؟
اینا رو شورای تامین اجازه دادن، این 6 تا رو به خیلی 17 تا رو ممانعت ایجاد کردن.
البته ما برای گرفتن پاسخ شفاف هم در خصوص از بین رفتن جنگل‌های بلوط و هم تبعیض در خلقم درختان باغداران متخلف سراغ فرماندار دنا رفتیم، اما وی به عنوان رئیس شورای تامین این شهرستان حاضر به پاسخگویی نشد. تا کنون بیش از 60 هکتار از جنگل‌های بلوط شهرستان دنا توسط سودجویان تخریب و تصرف شده، بحرانی عمیق که اگر فکر برای اون نشه طبیعت سحرانگیز دنا از بین خواهد رفت.
جنگل‌های زاگرس یکی از مهمترین رویشگاه‌های جنگلی کشور و بیش از 80% عشایر کشور و بیش از 50% دام کشور توی این منطقه حضور داره. معیشت حدود 1.5 میلیون نفر از مردم ساکن توی این منطقه وابسته به جنگل‌های زاگرسه. 40% از آب کشور از این منطقه تأمین میشه. منطقه زاگرس حدود 30 میلیون هکتار وسعت داره که از این مقدار 6 میلیون هکتار جنگل و تیپ جنگل‌ها هم بلوطیه. گونه مقاوم و خشکی پسندی که بر اساس بررسی‌های انجام شده قدمتی بیش از 5500 سال داره. البته فقط بلوط نیست، 180 گونه درختی و درخچه هم تو این جنگل‌ها وجود دارن. مطالعات نشون میده که 60% از جنگل‌های زاگرس دارای تاج پوشش درختی و درخچه‌ای کمتر از 25% هستن که این موضوع علاوه بر تأثیر عوامل طبیعی مثل خشکسالی، سیل، اثرات تغییر اقلیم و مواردی از این دست، متأثر از عوامل انسانی مثل فشار مضاعف ناشی از چرای دام‌ها، زراعت بیجا، قطع درخت‌ها برای مصارف سوختی و تغییر کاربری و آتش‌سوزی بوده. حالا دیگه توسعه فعالیت‌های کشاورزی معیشتی به بهای نابودی بخش وسیعی از جنگل‌های بلوط هم مزید بر علت شده. اتفاقاتی که باعث شده بخش وسیعی از زیست بوم زاگرس در ناپایدارترین حالت خودش قرار بگیره. با توجه به این موضوع میشه اینجوری برداشت کرد که تاوان فقر انباشته شده در جوامع روستایی زاگرس رو محیط زیست این منطقه پرداخته. توی چنین شرایطی زمانی که جنگل‌های بلوط از حالت رویشگاهی خودشون خارج بشن، احیای دوباره اون خیلی دشواره. یکی از بزرگترین مشکلات جنگل‌های بلوط تو استان لرستان از بین رفتن زیرشکوبه که دلایل متعددی مثل چرای غیرمجاز و بیش از ظرفیت اکولوژیکی منطقه داره. وقتی هدف فقط تأمین سوق یا تولید و فروش زغال و اتفاقای اینجوری باشه، خب طبیعتاً برداشت بیش از حدم باعث کچل شدن این مناطق میشه. غافل از این که اگه این جنگل‌ها حفظ نشه، همین استان لرستان با سیل‌هایی با دوره بازگشت بلند مدت و تخریب شدید تا حد قابل توجهی مورد تهدید واقع میشه. خب رسیدیم به لحظات پایانی زربین امروز که با شما تا به اینجای کار از وضعیت جنگل‌های زاگرس مخصوصاً با درختان بلوطش گفتیم. یکی از مشکلات حادی که دامنگیر جنگل‌های زاگرس شده آفات و بیماریه. آفات‌های جوانخار، برگخار، بذرخار بلوط، بیماری زغالی بلوط از جمله این بیماریاییه که زاگرس رو با خطر مواجه کرده. یه نکته دقت بکنید، اینا جزء اکوسیستم زاگرسن و به خودی خودشون آفت به حساب نمیان، اما زمانی که موجب به هم خوردن تعادل زیستی بشن تبدیل به آفت میشن. اگر واقعا میخوایم امنیت غذایی و زیستی و توسعه پایدار داشته باشیم، باید به این جنگل ها توجه کنیم، چون جنگل ها مخصوصا جنگل های زاگرس از حیث اقتصادی و معیشتی برای مردم و کاهش منزلات زیست محیطی در مقابل مثلا ریزگردها از اهمیت خیلی بالایی برخوردار. با این درجه اهمیت ما 13 هکتار جنگل های زاگرس رو رسوندیم به 6 هکتار. خلاصه برای حفظ جنگل های زاگرس باید تلاش کرد، چون زندگی، معیشت، دامداری، باغداری انسان ها و جوامع محلی به همین جنگل ها وابسته است. امیدوارم که ذره‌بین امروز تونسته باشه قدری در نوع نگاه شما تغییر ایجاد بکنه. خیر پیش. انسان امروزی وقتی در جامعه زندگی میکنه باید ذره‌بینش رو به سمت خودش هم بچرخونه.
ملت یک دل است، مصمم است، فعال است. اگر اختلاف نظری هم در مسائل گوناگون در میان ملت وجود داشته باشد، در مقابل دشمن، در مقابل استکبار، در مقابل کسانی که کمر به ریشه کنی این ملت و این نظام بسته اند، همه مسئولین و آحاد ملت با هم همدستند. روز 22 بهمن مردم باز هم نشان خواهند داد به فضل پروردگار، به توفیق الهی نشان خواهند داد که برای حفظ پایه‌های این انقلاب همه ملت در صحنه هستند و آماده هستند و همدل و همزبان و همجهتند و بیشک توفیق الهی هم شامل حال اونها خواهد بود.
آمدید به عشق ایران عزیز تر از جان، آمدید به عشق شهیدان ماه تر از ماه، آمدید به عشق انقلابی که تا همیشه نه شرقی است و نه غربی، آمدید به عشق استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. با پرچم پر افتخار ایران آمدید، با تصویرهای شهدای گرانقدر انقلاب و ایران آمدید.
شهیدان گوی سبقت را رو بودن، سر سشت شهادت را سرودن، بر این سینه حکایت ها نوشتن، در رحمت سعادت را گشودن، در رحمت سعادت را گشودن، در رحمت سعادت را گشودن.
آفرین بر اراده و سلامتتان، آفرین بر اندیشه های بلند و باورهای روشنتان، آفرین از این همه شور و شعور و شکوه، بار دیگر آمدید و حماسه آفریدید. سپاس از بودنتان و این گونه یک دل و یک صدا از ایران و ایمان سرودنتان.
شما مخاطبان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید.
پیام طبیعت.
به نام خدا. سلام خدمت یکایک شنوندگان عزیز در هر نقطه‌ای از کشور و یا هر جایی که یا به هر روشی که صدای ما رو میشنوید. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. در خدمت شما هستم برای دعوت به مشارکت ملی در طرح کاهش مصرف گاز، برای اینکه همه ما در سراسر کشور، چه در بخش خانگی، صنایع، نیروگاه‌ها، بتونیم کمک بکنیم به پایداری شبکه و همه از نعمت گاز طبیعی، گاز شهری یا گاز لوله‌کشی استفاده بکنیم. عزیزان هموطن، گاز و منابع انرژی منابع بین نسلی هستند. فقط متعلق به نسل امروز نیست، فرزندان ما، نوه‌های ما و نسل‌های آینده هم سهیم هستند در این منابع خدادادی زیر زمین. پس منابع رو درست و بهینه مصرف بکنیم، نسل‌های آینده هم سهیم هستند. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
هشدارهایی به مشترکین خانگی گاز طبیعی. استانهای آذربایجان شرقی، تهران و زنجان به ترتیب رتبه های اول تا سوم بیشترین تلفات انسانی ناشی از حوادث مشترکین گاز طبیعی را به خود اختصاص می دهند. حوادث مرتبط با دودکش و نشتی از درز های ایجاد شده بین قطعات دودکش، نشت از شیلنگ گاز به علت عدم یا نقص در بست، فرسودگی، پارگی یا پوسیدگی که تعداد زیادی از عوامل حوادث مشترکین خانگی گاز طبیعی توسط مصرف کننده و با هزینه اندک قابل پیشگیری است. بیشترین تلفات انسانی مشترکین خانگی گاز طبیعی مربوط به حوادث گاز گرفتگی مونوکسید کربن است که مرگ و میر ناشی از آن دو برابر مرگ و میر ناشی از حوادث انفجار و آتش سوزی است. حوادث گاز گرفتگی مونوکسید کربن بسیار خطرناکتر و مرگبارتر از حوادث انفجار و آتش سوزی است. همه ساله میزان مرگ و میر ناشی از حوادث مشترکین خانگی گاز طبیعی در انتهای مهر ماه سریع افزایش می‌یابد و در دی ماه به اوج خود می‌رسد.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید.